خیلی سپاسگزارم. جاپارتا، بنا اگه موافق باشید در این قسمت بپردازیم به تاریخ احزاب سیاسی 100 ساله اخیر ایران.
در مورد تاریخ احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران در 100 سال گذشته، من دو هفته گذشته در صحبت‌ها اشاره کردیم به سازمان‌ها و در واقع احزابی که از سال 1342 در ایران فعالیت میکردم. من به بخش بزرگی از اینها اشاره کردم. در دهه 1303 خورشیدی و راجب جبهه ملی، راجب حزب توده ایران،
بله،
گروه هایی که از حزب توده ایران جدا شدن به اونا اشاره کردم. حتی اگر یادتون باشه ما راجب شخصیت ها هم در اون دوره ها که فعالیت های وسیعی انجام می دادن ولی مشخصا به یک حزبی یا سازمانی تعلق نداشتن، مثل سند بهرنگی،
بله،
یا فروغ و فرخزاد،
بله،
من اشاره کردم. امروز اگر وقت داشته باشیم میخواهم اشاره بکنم به گروه هایی که در واقع در اون دوره، یعنی از قیام 15 خرداد سال 1342 به وجود اومدن و فعالیت هایی در اون دهه، یعنی دهه 1340 خورشیدی انجام میدادند و عمدتاً هم اینها جریانات برخلاف حزب توده و برخلاف جبهه ملی، اینها جریانات جدیدی بودند که جوانان به وجود آورده بودند و عمدتاً هم اکثر این جوانان از داخل در واقع یا جبهه ملی اومده بودند بیرون و یا از داخل حزب توده ایران بیرون اومده بودن،
بله،
و به علت این که معتقد بودن اون دو سازمان بزرگ سیاسی، دو تا سازمان اپوزیسیون بزرگی در ایران بودن و یا در خارج از ایران مثل حزب توده فعالیت میکردن، ولی هر دو سنتی بودن به این معنی که معتقد به مبارزات مسلحانه علیه رژیم شاه نبودن. این زبانان، این گروه های مختلف در اون دهه از بدنه اینا میان بیرون و شروع میکنن به فعال در واقع به مبارزات قهرامیز در سطوح مختلف، در حیطه‌های مختلف، که من به بخشی از اینا علاقه دارم اشاره بکنم. یکی از این بخش‌ها، این گروه‌ها، گروه جزنی بود که،
بله،
اون زمان و بعدها در تاریخ معاصر ایران معروف شد و می‌دونیم که گروه جزنی سالها سال بعد طرفداران گروه جزنی یا بازماندگان گروه جزنی با دو گروه دیگر وحدت کردن و سازمان چریکهای فدای خلق ایران را در سال 1339 به وجود آوردن.
بله.
از گروه جزنی بلافاصله بعد از خرداد 42 فعالیت میکنه و به مبارزه ادامه میده علیه رژیم شاه، منتها با خط مشی در واقع تبلیغ مبارزه در واقع تریکی یا مبارزات قهرامی.
بله، مسلمه.
بله، من به اونا اشاره میکنم. بعدا اشاره میکنم به گروه جریان که اونان یک سازمان چپ مارکسیستی بوده، به سازمان انقلابی کمونیست که در ایران به این اسم ساکا معروف بوده به اون علاقه دارم اشاره بکنم.
بله.
بعدم به گروه تربت حیدریه، گروه فلسطین، گروه زنگل، همونجور که عرض کردم گروه جزنی و گروه زنگل با یه گروه دیگر به اسم گروه احمدزاده پویان، اینا وحدت میکنن و بعدها سازمان چریکهای فدایی خلق ایران رو در ایران به وجود میاره.
بله.
اجازه بدید من شروع بکنم با در واقع با گروه ارانی.
بله.
که فکر میکنم که این گروه هایی بودن که در تاریخ ایران اینها در واقع معروف نیستن و عمدتاً چون اون زمان ها اینا وقتی که شروع کردن به فعالیت خودشون بلافاصله از طرف مامورین امنیتی بی ویژه ساواک شناسایی شدن و سرکوب کامل شدن، زیاد از نظر تاریخی در بین جوانان و نوجوانان ایرانی اصلا معروف نیستند.
بله.
یکی از این سازمان ها گروه ارانی بود.
بله.
مثلا گروه جزنی یا گروه فلسطین، گروه احمدزاده پویان و گروه جنگل، اینا خیلی خیلی معروفن و افرادی که به مسائل سیاسی ایران علاقه دارن اسم این گروه ها را شنیدن، ولی راجع به گروه ارانی خیلی کم شنیدن که علاقه داشتم راجع به گروه ارانی صحبت بکنم. گروه ارانی در واقع اینا حتی به مبارزه مسلحانه حتی دست نزدن، ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم اینا اولین گروهی بودن که در زمانی که در حال تدارک مبارزه مسلحانه بودن توسط نیروهای امنیتی رژیم در سال 1305، یعنی 2 سال و چند ماه بعد از قیام 15 خرداد سال 1342 دستگیر شدن و در واقع به اسم گروه ارانی هم معروف شدن. مجموعاً این گروه از 45 کارگر و روشنفکر و معتقدم که شماره روشنفکران درون این گروه چندین برابر بیشتر از کارگران بوده، ولی کارگر هم توشون بوده.
بله.
من به ادام داشتن عقاید اشتراکی به حبسهای طویل مدت محکوم شدن.
بله.
در همین زمان بود که وقتی که اینا محکوم شدن، گروه های دیگری هم مثل گروه توده،
بله،
گروه پیوند، گروه آرش، اینا هم افکار مارکسیستی داشتن، تدارک مبارزه مسلحانه می دیدن، اینا هم شناسایی می شن، سرکوب می شن و این گروه ها بعدن بقایای این گروه ها موفق می شن که با گروه ارانی، با بقایای گروه ارانی در باره تماس بگیرن و تشکیلات به اسم گروه های متحده به وجود بیارن. به این گروه های متحده نزدیک به 1.5 سال در واقع فعالیت داشتن و با هیچ یک از تشکیلات حزب توده که اون زمان به صورت بسیار بسیار کوچک و ضعیفی در ایران فعالیت میکرد اینا ارتباطی نداشتن و اینا اولین تشکیلاتی بودن که دارای افکار مارکسیستی بودن، ولی عملا برخلاف حزب توده و سازمان‌های دیگه به پای تدارک مسلحانه رفتن و بعضی از اعضای این گروه بعدها در تاریخ 3-4 سال بعد از اون جریانات معروف شدن، مثل محمد صفاری آشتیانی که ایشون در جریان قیام سیاه کرد در واقع فعالیت زیادی داشت و بعداً به در واقع طرفدارانش و خودش آقای محمد صفاری آشتیانی در واقع به سازمان چریکهای فدای خلق ایران در واقع ملحق میشن. بعدن ما از سازمان های دیگری که من میتونم اینجا از اونها یک اسمی ببرم فقط و در واقع یادی بکنم از اونها،
بله،
یکیش هم خود واقعا گروه جزنیه که در واقع سالها سال قبل از این که سازمان چریک های فدای خلق به وجود بیاد و گروه جزنی با دو گروه دیگه در تشکیل اون سازمان نقش فعال داشتن، خود گروه جزنی سالها سال قبل از این که در واقع چریک های فدای خلق به وجود بیاد در ایران فعالیت داشتن. اینها در اواخر زمستان سال 1346،
بله،
بعد از جریانات مراسم پرشکوه ختم و روز هفتم و سهلم مرگ تختی،
بله،
اینها در واقع گروه جزنی همراه با گروه پاکنژاد که بعدها شدن گروه فلسطین و در واقع طرفداران صمد بهرنگی، اینها 3 تا از پایه‌گذاران وسیع اون مراسم بودن.
بله.
البته اون زمان هم گروه جزنی طرفدارانش و هم گروه فلسطین یعنی طرفداران پاک نژاد و هم خود صمد بهرنگی و طرفدارانشون، اینا عموما در سازمان‌های دانشجویی دانشگاه تهران در زیر عنوان سازمان دانشجویان جبهه ملی دوم و جبهه ملی سوم فعالیت داشتن. این زمانی که اشاره میکنم اینا بعد هاست که کاملا خط و خط کشی میکنن و از جبهه ملی و از حزب توده و اینا کاملا دیگه جدا میشن. اینها در واقع وقتی که این مراسم بزرگ پشکوه میذارن، بلا فاصله گروه جزنی شناسایی میشه و هم خود جزنی هم دوستانش به اتهام تبلیغ مرام کمونیستی و تدارک برای مبارزه مسلحانه دستگیر میشن. و این دستگیر شدگان که عمدتاً فعالیت های زیادی در دانشگاه های تهران و تبریز انجام داده بودن، در واقع در مراسم بزرگی که بر سر مزار شهیدان سی تیر و سپس در جریان مراسم تشییع جنازه و روز هفتم تختی، ساواک اینا را شناسایی میکنه و دستگیر میکنه. عمدتا به غیر از جزنی، دوستان جزنی که در این جریان همراه جزنی دستگیر میشن که بعدها معروف میشن به گروه جزنی، عبارت بودن از حسن ضیاء ظریفی، تایید کلنتری، عزیز سرمدی، احمد افشار، محمد چوپانزاده و محمد کیانزاد. اینا افرادی بودن که در واقع دیگه اون زمان با بیژن جزنی دستگیر میشن. ولی دو نفر از دوستان بیژن جزنی، از رفقای بیژن جزنی دستگیر نمیشن و اینا موفق میشن از دست پلیس جان سالم ببرن و فراری بشن. عبارت بودن از محمد صفایی آشتیانی و علی اکبر صفایی فراهانی. که اینها همراه با دو نفر از دیگر افراد گروه جزنی، اسکندر صادقی نژاد، اینها بعدها برمیگردن و گروه جنگل رو در ایران تشکیل میدن. و گروه جنگل همون در جریان سیاه کرد قیام میکنن و بعد از سرکوب جریان سیاه کرد، همین اینها همراه با گروه جزنی و در واقع با گروه احمدزاده و پویان سازمان سیکار تدایی خلق ایران رو به وجود میارن. یک تو سه سطری راجع به حسن ضیاء ظریفی صحبت بکنیم. ایشون از اعضای نوجوان سازمان جوانان حزب توده ایران بود. و با دختر، اگر اشتباه نکنم، با دختر احمد زیرکزاده ازدواج کرده بود. یعنی ایشون داماد احمد زیرکزاده بود. و ایشون بعد از کودتای 28 مرداد در سال 1332 خیلی جوان بود، ولی از اعضای فعال سازمان زبانان حزب توده بود که متوجه میشه که حزب توده با بیعملی و در واقع عمدتاً هم اون زمان جوانان میگفتن خیانت کرد به در واقع به جنبش ملی مردم ایران، بلافاصله از حزب توده ایران میبره و همراه جزنی هم البته از اعضای بسیار نوجوان حزب توده ایران بودن. اینا میبرن بعد از 28 مرداد و در داخل سازمان دانشجویان جبهه ملی به فعالیت رو میارن. ظریفی نیست مثل دیگر اعضای اصلی گروه بعد از دستگیری در سال 1346 به مقاومت و مبارزه در زندان ادامه میده و در موقع اعدام در اوایل سال 1354 در واقع به مقام کادر رهبری گروه خودش رسیده بود، که در واقع از گروه خودش که میگیم یعنی در واقع شده بود از اعضای اصلی سریکای فدایی خلق ایران. و اشاره کردم به افرادی که در داخل این گروه بودن، فعالیت های زیادی اون زمان انجام دادن و منتها اینا همیشون به صورت گروهی بعدن همیشون اعدام شدن. تمام افراد گروه جزنی من جمله حسن ظریفی و در واقع خود بیژن سزنی. یک فردی که از بین اینها موفق میشه که واقعا فرار بکنه محمد صفاری آشتیانی بود. ایشون هم دانشجوی حقوق بود. ایشون بعد از ورود به دانشگاه با ززنی و یارانش ملاقات میکنه و به گروه اونها میپیونده. این زمانی است که دیگه ززنی و دوستانش با حزب توده دیگه نیستن، از حزب توده بریدن.
بله.
آشتیانی به خاطر 2 سال خدمت سربازی در ارتش اطلاعات و مفید و دانش نظامی کسب کرده بود که از آنها بعدها در عملیات مبارزات چریکی علیه مامورین امنیتی رژیم استفاده کرد. آشتیانی که برخلاف دیگر اعضای اصلی گروه در سال 1346 دستگیر نشده بود، موفق میشه همراه رفیق دیگرش علی اکبر صفایی فراهانی برای مدتی فراری گشته و خود را به اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان برساند. میرن لبنان و در اونجا به فلسطینی ها میپیوندن. طبعی فراهانی خودش متولد فراهان عراق بوده. فارغ التحصیل در رشته مهندسی بوده از دانشگاه تهران و بعد از دستگیری زدنی و یارانش ایشون موفق میشه که همراه آشتیانی در واقع خود را به اردوگاه فلسطینی برسونه و هر دو، یعنی هم آشتیانی و هم فراهانی، بعد از بازگشت مخفی به ایران همراه با بقایای گروه سزنی که این بکارت بودن از اسکندر صادقی نژاد، حمید اشرف و غفور حسنپور، اینا گروه زنگل را در واقع به وجود میارن و بعدا هم همراه گروه احمدزاده و گروه بقایای گروه سزنی، اینا سازمان سلیقه فداخلق ایران رو تأسیس میکنن.
بله.
یک سازمان دیگه هم که شاید در واقع
آقای دکتر ببخشید، مثل تشییع جنازه تختی هم اداره اطلاعات امنیت دام خوبی گسترده برای شناسایی نیروهایی که فعال بودند و مبارزه میکردند. در واقع ساواک شاه حیرت زده نشده بوده و به دنبال چیزی هم در پی این اتفاق بوده.
بله درسته، چون گروه ززنی تنها گروهی نبودن که بلافاصله بعد از مراسم پرشکوه تخته شناسایی شدن.
بله.
خود در واقع بعضی از افرادی که راضی به زندگی و زندگی نامه صمد بهرنگی من جمله برادرش خیلی تحقیق کردن نوشتن و میگن که بعد از این جریانات بود که واقعا ساواک و نیروهای امنیتی ایران در واقع نسبت به فعالیت‌های صمد بیشتر از گذشته مشکوک‌تر شدن.
بله.
تا اون زمان مشکوک بودن.
بله.
ولی فکر می‌کردن در حیطه‌های ادبی و رفتن به دهات و تقسیم کتاب و اینا بوده که خیلی از صمد بعدشون میومد.
بله.
در روستاهای آذربایجان. ولی بعد از مراسم تختیس که متوجه میشن که صمد بهرنگی به اصطلاح برای رژیم آدم خطرناکیه، یعنی فقط بیژن زدنی گروهش نبودن بلکه گروه پاک نژاد هم.
بله. بله.
از اون زمان شناسایی میشن. البته اون زمان گروه پاک نژاد هنوز به وجود نیومده بودن. گروه پاک نژاد 2 سال بعد به اسم گروه فلسطین به وجود میاد، ولی رژیم ساواک از اینها شناسایی کرده بود در مراسم تختی.
بله بله.
بله.
در واقع با حذف تختی گروه های بسیاری را هم در پیش حذف کردن.
گفت کاملا درسته. بله
بله بله بفرمایید.
سازمان انقلابی کمونیست ایران هم خیلی جالبه، چون خیلی در کتاب ها از این سازمان اسمی برده نشده، ولی اینها فعالیت های گسترده‌ای در ایران داشتن و اینا خودشون از سازمان های کوچک کوچک محول های کوچک به وجود اومده بودن در ایران.
بله.
که اون زمان به اینا میگفتن کروژک ها. کروژک در ادبیات انقلابی روسیه تزاری.
بله.
به محول های میگفتن، کروژک یک کلمه روسیه.
بله.
به محول های میگفتن که اون زمان در زمان تزارها این محول ها در خانه ها، در کارخانه ها و در دانشگاه ها به وجود می اومدن و مطالعات مارکسیستی می کردن
بله.
علیه نظام تزاریسم روسیه و به اینها می گفتن کروژک ها، ولی اسمای مختلف می زاشتن، مثلا کروژک یک رو می گفتن کروژک یکا و یا کروژک گاما
بله.
در ایران هم در اون دوره یعنی بعد از سالهای 1342 و 1343 شمسی این گروهک ها یا این در واقع محفل ها به وجود اومدن که در واقع معتقد بودن که دوران ایجاد کروژک هاست، مثل لنین که در زمان تزارها در روسیه انجام داده بود که اینا اول به صورت محفل ها به وجود بیان و بعدا این محفل ها با هم دیگه تماس بگیرن و یک حزب بزرگی رو به وجود بیارن. در نتیجه سازمان انقلابی کمونیست ایران در اوایل سال 1347 به وجود اومد که از التخام دو محفل یا کروژک بود به اسم یکا و گاما
بله.
که اینها دو تا سازمان بودن بسیار بسیار کوچک محفل و کار مارکسیستی میکردن، یعنی مطالعات مارکسیستی میکردن که شخصی به اسم باقر امامی
بله
ایجاد کرده بود. باقر امامی خودش از فعالین بسیار بسیار مهم حزب توده ایران بود که فعالیت کرده بود، ولی بعداً از حزب توده ایران به خاطر مسائل سیاسی و ایدئولوژیکی جدا شده بود و بعد از جدایی از حزب توده ایران معتقد شده بود که باید در ایران محفل‌های مارکسیستی به وجود بیاد برای ایجاد حزب کمونیست ایران، چون ایشون معتقد بود که حزب توده ایران یک حزب کمونیستی نیست
بله.
و حزبی است که در واقع در حد اعلایش یک حزب رفرمیسته، در حد پایینش یک حزبی است که خیلی امکان داره به جنبش ملی ایران صدمه وارد بکنه. در نتیجه ایشون رفته بود پای ایجاد محفل های در واقع مارکسیستی که در واقع اون زمان کلمه کروژک هم از بکار می بردن
بله.
بعد از کودتای 28 مرداد و سپس در دوران بعد از سرکوب قیام 15 خود باقر امامی همچنان به ایجاد این نوع محفل ها که همونجور که از کدم در زبان روسی میگن کروژک ادامه داد و ایشون محفل هایی به وجود آورد و از استقبال جوانان و دانشجویان در واقع بهره‌مند شد، ولی خود این کروژک ها نتوانستن در واقع ادامه به راه خودشون ادامه بدن و بلافاصله در واقع کشف شدن و نابود شدن اکثرشون و خود باقر امامی هم که من اصلا هیچ اطلاعی ندارم که چرا این کارو کرد، بعد از اینکه این محفل ها در واقع کشف شدن خود ایشون هم خودکشی کرد
بله.
باقر امامی بله در سال 1346 خودکشی میکنه و اعضای یکا و گاما هم در واقع بعد از خودکشی ایشون اینا وحدت میکنن و سازمان انقلابی کمونیست ایران رو به وجود میارن که معروف میشن به ساکا
بله.
در واقع همون از گاما و یکا به وجود میاد، منتها مخفق سازمان انقلابی کمونیست ایرانه که در واقع خود ساکا هم یک کروژک بوده زمانهای بسیار قدیم در زمان تزارها در روسیه.
درست آقای دکتر ببخشید جاپاسوبان، این دلیل خودکشی های باقر امامی مشخص نیست نه؟
بله من نتونستم پیدا بکنم، حتی من از اعضای فعال حزب توده تا دو سال گذشته پرسیدم که اونا خیلی انتقادی بهش برخورد میکردن، ولی گفتن که خیلی خوب شما انتقاداتونو بکنید، ولی آیا اطلاع داری که چرا ایشون خودکشی کرد؟ اونا هم اطلاعی نداشتن. خیلی امکان داره افرادی مثل انور خامنه‌ای در ایران که هنوز هم زنده هستن
بله بله
اونها مثلا اطلاعی داشته باشن، ولی من نه در کتاب خاطرات اونا دیدم و نه مثلا در خاطرات ایرج اسکندری اشاره نشده، در خاطرات انور خامنه‌ای اشاره نشده
بله.
امکان داره که اونا بدونن، ولی خب مثلا بنابی ایلانی یا اشاره نکردن یا در صحبتشون این اتفاق نیفتاده که راجع به باقر امامی صحبت بکنه. باقر امامی یکی از فعالین سیاسی اون دوران بود و تا سال 1346 که خودکشی نکرده بود خیلی فعال بود در جامعه، هم در زمان دکتر مصدق هم بعد از 28 مرداد این محفل‌ها را برگزار می‌کرد. ولی من کوچکترین اطلاعی از اینکه چرا و چگونه، چرا اصلا علتش چی بوده برای من کاملا مجهوله و اطلاعی ندارم.
بله.
و اما رهبران ساکا که حالا اومده بودن، به وجود اومده بودن، اینها هم آدمایی بودن که باید از اینا ما یاد بکنیم که بخشی از اینا بعدها ادامه دادن به مبارزه. افرادی بودن مثل حمید ستارزاده، گمان عاشق، هادی پاکزاد، عبدالله مهری و بهروز صنعتی. اینها افرادی بودن که با ساکا در واقع اینها معرفی می شدن. اینا موفق میشن که در سال 1038 در خارج از تهران و در شهرهای اصفهان و مشهد نیز محفل‌های به وجود بیارن، حتی حضورگیری هم بکنن، ولی به خاطر رواج یک نوع روحیه محفلگرایی و عدم شرکت در مبارزات سیاسی، اینا عموما تا اونجا که از نوشته های بسیار بسیار محدودی که دارن آدم میخونه این نوشته ها را میبینی که اینا یک نوع آشفتگی به قول فریدون آدمیت در نظرگاه این جوانان به وجود اومده بود، تقریبا آشفتگی در نظرگاهشون موجود بود. اینو که در سال 1349 در واقع ایده از اعضای ساکا تحت رهبری هادی پاکزاد، عبدالله مهری و بهروز صنعتی از بدنه ساکا جدا میشن و کوشش میکنن با گروه های سیاسی نظامی اون زمان که مثل چریکا و مجاهدین تمام میدن و بیرن پای در واقع ایجاد مبارزات مسلحانه یا تدارک مبارزه مسلحانه در شهرها و روستاها. بعضی از افراد ساکا هم بعد از وقوع سیاه‌کل در واقع اعلام انحلال میکنن و حتی یکی دو نفرشون هم میرن خودشون رو به پلیس معرفی میکنن و در واقع گروه در واقع ساکا به طور کلی از بین میرن. یکی دو نفر از افراد ساکا هم دستگیر میشن و به حبسای طولانی محکوم میشن و تا سال 1357 همراه دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد میشن. در هر حال سازمان ساکا هیچ وقت موفق نمیشه به یک نوع وحدت تشکیلاتی بین اعضایش برسه، در نتیجه یک نوع آشفتگی فکری از یه طرف و بی انضباطی هم از نظر تشکیلاتی بود که زود هم پلیس و ساواک موفق میشن که به درون این گروه هم در واقع رخنه بکنن و از درون رو متلاشی بکنن و اعضای بخش بزرگی از اعضایش هم دستگیر بکنن.
بله.
اگر موافق باشید دو سه دقیقه هم راجع به گروه زریان صحبت بکنم.
حتما.
که در واقع این دوره رو با گروه زریان تمام میکنم. بله. چون یعنی دوره ایست که بعد از این دیگه در واقع ایران سال 1349 خورشیدیه.
بله.
سال 1350 فرارسیدن در واقع واقعی بزرگی است که معروف میشه به اسم جشنهای 2500 ساله رژیم سلطنتی شاه و اونجا ما باید دیگه از دو تا سازمان بزرگی که در این زمانها اعلام موضوعیت میکنن مثل سازمان چریکای فدای خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت بکنیم.
بله.
حالا گروه زریان و من که آخرین گروهی که در این زمان به وجود میاد و قبل از اینکه برم پای مبارزات مسلحانه مثل دیگر سازمان ها که اشاره کردم اینا هم دستگیر میشن و از بین میرن. گروه زریان در واقع اینا این کلمه زریان رو از یک کلمه پروسه برداشته بودن.
بله.
یعنی در واقع بعضی وقتا در کتاب ها شما گروه پروسه رو میخونید همون گروه زریانه.
بله.
که اینا خودشون رو مارکسیست نیست در واقع خطاب میکردن یا خودشون رو محسوب میداشتن.
بله.
و عموماً هم فعالیت هاشون در اون شرایط سرکوب و خفقان نیمه علنی هم حتی بود.
بله.
این رو در سالهای خیلی خیلی قبل در سال 1338-1336 یعنی 36 شمسی در زریان مبارزه علیه حزب توده ایران و فرقه دموکرات ایران آذربایجان شکل گرفته بود. اینها در واقع انسان هایی بودند که یا در داخل فرقه دموکرات آذربایجان بودن یا در داخل حزب‌های ایران بودن.
بله.
با این دو تا سازمان کاملا مخالفت میکردن و از عدنی این دو تا سازمان جدا میشن و در اواخر سال 1340 در واقع اینها میرن پای ایجاد یک گروه.
بله.
که عمدتاً با حزب توده ایران و فرقه دموکرات آذربایجان اختلافات اساسی داشتند و تحلیل‌های بسیار بسیار انتقادی و حتی محکوم کننده از این دو سازمان انجام میدادند.
بله.
و خودشون هم معتقد به شیوه های مبارزات قهرمانی چریکی در این دوره هنوز نبودند. یعنی اینها از یه طرف حزب توده رو محکوم میکردن، فرقه دموکرات آذربایجان رو محکوم میکردن، از درون اونها هم اومده بودن بیرون، ولی ضرورتاً کشیش نداشتن که برن طرف مثلا مجاهدین خلق یا سازمان سیکای فدایی خلق. اون زمان دیگه به وجود اومده بودن و در واقع تبلیغ مبارزات چریکی میکردن.
بله.
معروفترین آدم های این گروه عبارت بودن از شخصی به اسم پیروزجو که ایشون همراه باقر امامی از حزب توده ایران جدا شده بود.
بله.
ولی با باقر امامی نرفته بود به اون محفل ها و مدت‌ها نیز نشریه به نام پیش را در ایران در واقع به صورت نیمه علنی و مخفی در دانشگاه چاپ میکرد. و شخص دیگری همراه این، یعنی در واقع رفیق پیروزجو بود، شخصی بود به اسم محمود توکلی که ایشون از اعضای سابق فرقه دموکرات آذربایجان بود.
بله.
ایشون هم از فرقه دیگه جدا شده بود. در نتیجه این دو نفر با هم میان وحدت میکنن و افرادی مثل پرویز بابایی، حسین سرشار میان و با این گروه میپیوندن و در واقع گروه پروسه رو به وجود میارن.
بله.
البته در این دوره که عرض میکنم، یعنی سال 1347 سال 1352، یه از روشن فکران که دارای تمایلات چپ مارکسیستی بودن ولی معتقد به مبارزات چریکی نبودن به این محفل ها میپیوندن.
بله.
معروفترین این روشن فکران عبارت بودن از دو نفرشون، سه نفرشون اینجا اسم میبرن که خیلی در تاریخ ایران اینها معروف شدن. یکی علی اکبر اکبریه.
بله.
که بعدها یک انتقاد بسیار بسیار تحلیلگرانه از در واقع از آثار علی شریعتی کرده.
بله.
علی اکبر اکبری.
بله.
و بعدا یک مورخی بود که برای مدت کوتاهی با همین گروه پروسه همکاری میکرد ولی از این گروه پروسه جدا میشه چون معتقد به مبارزه مسلحانه میشه، به چریک های فدای خلق میپیونده.
بله.
کنم مصطفی شعایان بود که یه تاریخی راجع به جنبش جنگل و عرض شود جنبش آذربایجان و اون دوران نوشته که خیلی جالبه و مصطفی شعایان هم در داخل این گروه فعالیت میکرد، همون گروه پروسه. بعدم فردی به اسم مصطفی مدنیه.
بله.
ایشون هم بعدها به چریکای فدای خلق ایران میپیونده و بعدها هم در اون سازمان فعالیت میکنه، هنوز هم ایشون در اروپا فعالیت داره.
بله.
یه شخص دیگه که اسم دارم که یکی از بهترین و دانشمندترین افراد گروه پروسه بود، امیر حسین آریانپور بود.
بله.
که با گروه پروسه همکاری میکرد، البته تعلق تشکیلاتی نداشت ولی در جلساتشون شرکت میکرد. اکبر اکبری عرض کردم ایشون کتاب های بسیار جالبی نوشته، مخصوصا در انتقاد از زانبینی علی شریعتی این کتاب ایشونو معروف کرد. و مصطفی شعایان اینا کتاب های تحلیلی تاریخی نوشتن و خیلی معروف هستند در داخل گروه های چپ مارکسیستی.
بله.
ولی بدون شک بزرگترین و معروفترین اینا همان
آریانپور.
حسین آریانپوره. بله. آریانپور ایشون در دهه 1920 در رشته های علوم اجتماعی سیاسی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت، سپس در اواسط دهه 1930 موفق به اخذ درجه دکتراشو در علوم زاویه شناسی هنر.
بله.
اون به زبان انگلیسی و به زبان خیلی تسلط کامل داشت و در دهه 40 و دهه 1950 موفق میشه به انتشار کتاب‌های معروفی نظیر درباره فرویدیسم، در آستانه رستاخیز، جامعه شناسی هنر و سیر فلسفه در ایران.
بله.
این کتاب‌ها بعدها به صورت‌های مختلفی چاپ و انتشار پیدا می‌کنن و در بین جوانان روشنفکر اون زمان که تمایلات چپ مارکسیستی داشتن خوانندگان زیادی پیدا می‌کنه. آریانپور خودش به خاطر دیدگاه‌های چپ مارکسیستی و تحلیل‌های ماتریالیستی که در سر کلاس درس و در کتاب‌هایش رواج می‌زد، چندین بار از دانشگاه تهران به ویژه در سال 1347 از مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اخراج میشه و بعداً هم در دانشکده الهیات از اونجا هم اخراج میشه و در واقع خانه نشین میشه.
بله.
ایشون به محفل های گروه پروسه تعلق داشته و از در واقع خیلی خیلی با همکاری اکبر اکبری و مصطفی شایان در واقع به گروه پروسه کمک های زیادی میکنن و در واقع برخلاف اینها مدنی، مصطفی مدنی بعدها در داخل سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران باقی میمونه، ولی شایان از با چریک‌ها اختلاف پیدا میکنه روی مسائل لنینیسم.
بله.
و از اون سازمان جدا میشه. ولی از بین بقایای گروه پروسه دو تن به اسمای منوچهر دامغانی و بهروز راد.
بله.
این دو نفر نه تسلیم میشن، نه به زندان میرن، نه دستگیر میشن، ولی از داخل اون گروه پروسه بیرون میان و در سال 1346 یک سازمانی به اسم گروه تربت حیدریه که بعدها معروف میشه به گروه دامغانی رو به وجود میارن. اگر موافق باشید من در هفته آینده راجع به گروه فلسطین و گروه دامغانی برای شما صحبت بکنم.
حتما. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. میدونم که بی وقت بیش از مزاحم اوقات شما نمیشیم. براتون آرزوی ساعت خوشی دارم. و باز
خیلی تشکر می‌کنم.
قربون شما، خدا نگهدارتون تا گفتگوی دیگر و امید است که در صحت و سلامت و تندرستی باشید.
روزتون بخیر.
شب شما خوش. خدا حافظ شما.
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره تظاهرات ضد جنگ در امریکا و به ویژه در واشنگتن و همینطور تاریخ احزاب سیاسی در ایران در 7 ساله اخیر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.